سلام، شما به قسمت 16 روایت کرونا که تو آذر ماه 1400 ضبط شده گوش میدید. تو این قسمت هم مثل قسمت 11 میزبان یک پزشک هستیم که در دوران کرونا مجاهدانه به مردم خدمت کرد.
توجه، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
یک نفر آدم با ایمان میتونه با هزاران نفر بی ایمان مقابله کنه.
اسلام از روز اول یک انقلاب بود.
رمز پیروزی در صحنه نبرد مقاومت و ایستادگی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
بیا و به عزت دیگر باری انسان را تماشا کن. خداوند بار دیگر توبه انسان را پذیرفته.
این ملتیست که خدای متعال اراده کرده که این ملت رو پیروز کنه.
شما به رادیو روایت گوش می‌کنید. صدای خانه طلاب جوان. آقای دکتر آسیابانی 50 سال پیش تو شهرستان بناب متولد شد. ایشون تو 15 سالگی به جبهه رفت و تو عملیات کربلای 5 جانباز شد. در اوایل شروع کرونا دکتر آسیابانی دوره تخصص عفونی خودش رو تموم کرد و داوطلبانه محل خدمت طرح تخصص خودش رو شهر عجبشیر از توابع استان آذربایجان انتخاب کرد و دوباره مثل دوران دفاع مقدس سربازی میشه برای این کشور و دوباره برای مردم شروع به جنگ میکنه، جنگ با ویروس کرونا.
من حدوداً از 15 مهر رفتم شهرستان عجبشیر، شروع کردم اونجا طرحم رو، طرح ضریب کار رو، و تا الان هم که ادامه داره. من خودم، بله، خودم انتخاب کردم اونجا رو، اونم به خاطر اینکه اون شهر من پرسیده بودم متخصص عفونی نبود و یکی از شهرهای محرومی هست که درست از نظر آب و هوا جای خوبیه، از نظر سرسبزی خیلی خوبه، ولی از نظر امکانات و از این بیمارستان و این داستان‌ها متاسفانه خیلی مظلوم واقع شده. اون فضاش فضایی نبود که اصلا شکل و قیافه اون ساختمان به بیمارستان نمیخورد. اون اول که حدود مثلا بیش از 40 سال قبل اونجا را ظاهرا خواسته بودن که یه مرکز تیمارستان مانندی رو میخواستن تبلیغ بکنن که بعدن کاربریش رو عوض کردن، گفتن که اینجا رو تبدیل به بیمارستان بکنین. در واقع اصلا بیمارستان نبود اون شکلش. قبل از من بخشی به نام بخش کرونا اینجا نبود، بخش داخلی یا جنرال بود که همه کیس ها اونجا در واقع درمان میشدن، میخوابیدن اگر مریضی بود. ما هم که رفتیم دیدیم خیلی مریض نمیخوابه، یعنی بیمارستان فعالی نبود به اون صورت، نه سی تی اسکن داشت، نه مثلا آی سی یو داشت. یه دونه سی سی یوی به نام سی سی یو البته هست که بود، اون موقع 4 تا تخت داشت که با مونیتور و اینا بود، خیلی دیگه مجهز نبود. و بخش هایی هم که بود، بخش داخلی اونجا هم مخلوط بود دیگه، هم کودکان و زنان و جراحی ها و نمیدونم کیس های داخلی و دیابتی ها و اینا میخوابوندن اونجا. بخشی به نام بخش کرونا نبود، اما خب ما بنامون رو گذاشته بودیم که در هر کجایی باشه، در هر شکلی باشه بتونیم کاری بکنیم، نه اینکه بیایم مثلا به خاطر ساختمان اینجا اومده باشیم. ولی وقتی که بخش کرونا ایجاد شد، بخش باز شد، در واقع مریض ها اومدن و دیدن که نه، اینجا مثل این که مثلا بستری میشن و مرخص میشن و اون دیدگاهی هم که در فضای مجازی متاسفانه پخش میشد و میگفتن هر کسی که میره بیمارستان بستری میشه و حتما میمیره، اینجا اومدن دیدن نه، اینجوری نیست. در این فضای خیلی سختی که اکسیژن به زور ما میتونستیم تهیه بکنیم، بعضی از وسایلی که کمبود زیادی بود اونجا ما به زحمت میتونستیم تهیه بکنیم، اینجا تقریبا درصد مرگ و میر همون بخش، همون فضا، همون محیط در واقع مخروبه کمتر از 1% هست آمار فوتی های ما.
امکانات موجود تو بیمارستانی که آقای دکتر آسیابانی به اونجا رفتن بسیار کم بوده، ولی روحیه جهادی ایشون و همکاراشون باعث شد اون بیمارستان تبدیل بشه به محل درمان مریضهای ناامید و مریضهایی که برای درمان به شهرهای دیگه می رفتن تو شهر خودشون درمان بشن.
همکاران خدماتی که تعدادشون خیلی زیاد نبود، 4-5 تا بیشتر نبودن، که اونا به هر حال شیفتی بود دیگه کارشون. مثلا یه نفر صبح بود، یکی عصر بود، یکی شب بود، یا فوقش مثلا صبح عصر میشد، بعد یه نفر شب میتونست بیاد. اون بنده خداها هم کل بیمارستان رو باید خدمات میدادن، یعنی هم بخش کرونا رو که اکسیژن ها و مریض هایی که اونجا بود، تعویض مانومتر اون اکسیژن ها، و همین که تو اورژانس مثلا کار داشتن زنگ میزدن پیج میکردن میخواستن، هم در بخش های دیگه این بنده خداها واقعا خیلی زحمت کشیدن. همکاران پرستارم همینطور، اونم که دو تا پرستار اینجا شیفتی به هر حال میومدن شیفت میدادن، اینا هم چرخشی بودن که تعدادشون مشخص هست، خیلی زیاد نبود. ما تعداد تخت همون بخشی که ایجاد کرده بودیم 13 تا بود، یعنی 4 تا اتاق بود که 3 تخته بود، یه اتاق 4 تخته بود. که این اواخر من یه اتاقی رو خارج از همون بخش کرونا آماده کردیم 3 تخته، که یه سری مخالفت هایی بود از بابت اینکه مثلا بقیه مریض ها آلوده میشن و اینا، در واقع درست روبروی همون بخش کرونا بود اتاقش، که هیچ ارتباط آنچنانی با بقیه بخش ها نداشت. ولی خب دیگه سیاست بیمارستان این بود که اونجا نباشه، بعضی وقتا ما میخوابوندیم دزدکی، بعضی وقتا دیگه مجبور میشدیم، چون مریض ها واقعا هیچ جایی پذیرش نمیدادن مریض ها رو، واقعا همه جا پر بود، به هر جایی میخواستیم مریض اعزام بکنیم هیچ کس پذیرش نمیداد، مریض میمون. ببینید تهران سی تی اسکن بالا سرش هست، آزمایشگاه هست، بعد امکانات مثلا ان آی وی، اکسیژنی که مریض با فشار بالا میگیره، اونا رو دارن، اکسیژن سانترال دارن، دیگه نیاز نیست که هی مثلا اکسیژن ما کپسول جابجا بکنیم. این بنده خدا خدماتی ها مثلا بعضی وقتا میشد 40 تا اکسیژن به اون بزرگی رو تنهایی جابجا میکردن، هی ببر و بیار، که برای مریض هامون دچار کمبود اکسیژن نشیم ما. اون چیزایی که اینجا در واقع نبود در جاهای دیگه بود، در تهران مثلا بود، چون ما اونجا هم بودیم اینجا هم بودیم. ولی از نظر این که میگم همت بالای این عزیزان همکاران، که ما قصدمون این بود که به هر قیمتی شده بود ما باید این کار رو میکردیم، فکر میکنم تنها جایی بود که اینجا ما برای بیمارامون گفتیم که همراه داشته باشن مریض هامون، یعنی به همراه هاشون میگفتیم که ما یه نفر رو میخواییم که بالا سر مریضش باشه اینجا. بعضی وقتا بود که 8 تا مریض ICU اینجا بستری بود، یعنی بین 13 تا مریض 8 نفرشون باید تو ICU بودن، 8 تا مریض ICU که شرایط سختی دارن، هر لحظه هر اتفاقی ممکنه برای مریض بیفته. بعضی وقتا از مریض ها که بعدم میپرسیدم میگفت اصلا بعضی روزها رو من نفهمیدم، اونو که بهبود پیدا کرده بودن و مرخص میشدن، میگفت که من بعضی روزها رو اصلا نفهمیدم چه شکلی گذروندم، یعنی مریض در واقع رفته بود اون مریض برگشته بود. در این شرایط ما با دو تا پرستار و یه دونه پزشک بخوایم این مریض ها رو جمع جور بکنیم و نذاریم اتفاقی براشون بیفته، در واقع زیر آتش خمپاره و موشک و کاتیوشا و اینا هستید شما با دو تا پرستار. اون لحظه هایی که هر لحظه مریض میرفت اون طرف، بعضی وقتا چند روز هستن از خودش بیخبر بود. اینجا این صحنه ای است که در واقع من میتونم مقایسه بکنم با اون صحنه هایی که مثلا ما میرفتیم در محاصره دشمن بودیم، نمیدونستیم که چطور و کی و آیا میشه از دست دشمن خلاصی پیدا بکنیم، نجات پیدا بکنیم یا نه. واقعا اون احساس به هم دست میداد که الان دیگه تسلیمم، من خدای من دیگه نمیتونم کاری بکنم.
یه دکتر وسط کوران شیوع ویروس کرونا توی بیمارستان دور و بدون امکانات حتما خاطرات زیادی داره تا برامون تعریف کنه. از ایشون در مورد خاطراتی که براش اتفاق افتاده بود سوال پرسیدیم.
بله، خاطرات کرونا هم شیرین هست هم تلخ، مثل جنگه. یکی از مریض هامون حدود 44 روز در این بخش بستری بود، ریش بیش از 95% از بین رفته بود. بعد از 44 روز ما با اکسیژن مرخصش کردیم. یعنی دیگه هر کسی که سی تی اسکن ایشون رو میدید به هیچ عنوان باور نمی کنه که این فرد الان تونسته باشه مثلا زنده باشه. به لحاظ علمی در هیچ کتابی، در هیچ رفرنسی ننوشته شده که مریضی که ساتوریشنش 40-44 هست رو بتونیم در یه بخش معمولی ما نگه داریم. این همش امداد الهی. یه آدمی بود که استرسی هم بود، منو که میدید اکسیژنش میومد پایین. دو تا پسراش که خیلی آدم های نازنینی بودن میگفتن آریستوی فقط یواشکی بیا اول نگاه بکن بعدن برای ویزیت بیا. میومدم از گوشه در اینجوری نگاه میکردم، میدیدم مثل ساتوریشنش 95. بعد که میرفتم تو اکسیژنش میومد 83-84 از استرس. بعد میگفتم آخه من الان دیدم 95 بود، چرا این کارو میکنی؟ میخندی. این لحظات، لحظات واقعا شیرینی هست میگم، ولی اون استرس هایی که ما کشیدیم در اون موقعی که این مریض هر لحظه میرفت اونور، سونداژ میکردیم، نمیدونم اکسیژنش رو عوض میکردیم، اسپری میدادیم، داروهاشو عوض میکردیم، زیاد میکردیم، کم میکردیم، اکو میکردیم، همکار قلبمون زحمت میکشیدن یا مشاوره های داخلی مثلا قندش بالا میرفت. یعنی واقعا مکافاتی ما کشیدیم که خیلی سخت بود، اما موقع ترخیصشون خیلی لذت بخش بود. مریض ها ما رو دعا میکردن، در واقع مریض ها هم ما رو درمان میکردن، دعای مریض ها و لبخند مریض ها همش معنویات بود. و ما به خاطر این مریض ها از اون حالشون در واقع حال خوب می گرفتیم. وقتی مریض خوب می شد فکر می کردیم که دعای مریض ها مستجاب شده، فکر می کردیم که لطف خدا شامل حالمون شده و معنویات در واقع به ما هم منتقل می شد، حالمون بهتر می شد. این انرژی که از مریض ها می گرفتم، مریض هایی که بعضی وقتا می اومدن مثلا یه هدیه هایی رو با خودشون می آوردن، چیزای ساده بود، مثلا نلبکی آورده یه خانومی، نلبکی که گل سرخ هست، از این رنگش سرمه‌ایه، 6 تا نلبکی هست که می گفت از بیش از 100 سال قدمت داره، این نمیدونم از مادر بزرگش یا مادرش نگه داشته بود. یه خانم حدود مثلا 65 ساله بود که براش مونده بود از گذشتگانش. این چیز با ارزشی رو آورده بود برای من. خیلی لذت‌های خوبی اینجا وجود داره، مثل زمان جنگ هست میگم، چون من اون صحنه ها رو هم دیدم. اینجا هم اون احساس رو به هم دست میده که مثلا این کمک هایی که مثل زمان جنگ مثلا چند تا تخم مرغ یه پیر زنی میفرستاد به جبهه، اینجا هم که هر کسی که هر چیز کوچکی رو به ظاهر کوچک هست اما خیلی بزرگ هست از نظر معنوی میاد کمک میکنه، انرژی مثبتی است که برای ماها میدن.
پزشک روایت ما درگیر و دار درمان بیمارای کرونایی باطن اتفاقات رو میدید، معنویت رو درک میکرد و این طرز نگاهش باعث میشد بتونه سختی ها رو تحمل کنه و تنهایی یه بخش کرونایی رو راه بندازه و امیدی بشه برای مردم عجب شیر. پزشکی که به دنیا اومد تا سرباز باشه، چه در دوران دفاع مقدس و چه در دوران شیوع ویروس کرونا. به خانواده ایشون، به خودمون و همه مردم ایران به خاطر داشتن این چنین سربازهایی تبریک میگم. سربازی که همیشه سربازه، سرباز مردم. روایت کرونا تو اینستاگرام، شنوتو و کست باکس صفحه داره. میتونید همه پادکست های ما رو از صفحاتمون گوش بدید. ما این راهو تا جایی که شما گوشمون بدید ادامه میدیم. اگه مجموعه روایت کرونا رو دوست داشتید، حتما به دوستانتون پیشنهادش بدید. نقدها و نظرهاتون رو به ما هدیه بدید. اگر خودتون و یا دوستانتون تو ایام کرونا فعال بودید و دوست دارید خاطراتتون ثبت بشه، حتما بهمون پیام بدید و منتظر قسمت‌های بعدی روایت کرونا باشید. رادیو روایت، صدای خانه طلاب جوان.